ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شهر مندج در سوریه را ترک کردند. انفجار انبار مهمات در سریلانکا صدها خانه را نابود کرد. وزیر کشور ایران میگوید 11 میلیون تن در ایران حاشیه نشینند. خبرگزاری رویترز به نقل از شرفان درویش سخنگوی شورای نظامی شهر مندج در سوریه گزارش داده است که بیشتر اعضای گروه خلافت اسلامی و خانواده آنها شهر را ترک کردند. به گفته او بیشتر خانهایی که اعضای داعش پس از تصرف شهر غصب کرده بودند خالی است. عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت می‌شوند هفته گذشته آغاز شد و این نیروها تا 6 کیلومتری شهر منبج رسیدند. به گفته شرفان درویش دست کم 150 تن از افراد داعش و عده‌ای از نیروهای دموکراتیک سوریه در عملیات بازپسگیری منبج کشته شدند. منبج شهری در استان حلب سوریه با 80 هزار تن جمعیت و منطقه استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و مخالفان آن است. انفجار انبار مهمات در یک پادگان نظامی در نزدیکی کلمبو پایتخت سریلانکا سبب نابودی صدها خانه و تخریب یک بیمارستان محلی شد. در این حادثه که شامگاه یک شنبه اتفاق افتاد، دستگاه دست کم یک سرباز کشته و 50 تن زخمی شدند. آتش سوزی و انفجارهای پی در پی ساعتها ادامه داشت و پلیس هزاران تن از ساکنان منطقه را به مدارس و مکانهای امن منتقل کرد. سخنگوی دولت سریلانکا اعلام کرده که روز دوشنبه شورای امنیت ملی آن کشور برای بررسی دلایل انفجار در این پادگان نظامی تشکیل جلسه خواهد داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید 11 میلیون تن در ایران حاشیه نشینند. آقای رحمانی فضلی در سخنرانی روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت 3 میلیون تن در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند. به گفته او 2700 محله حاشیه نشین در ایران وجود دارد که به کنترل و حمایت نیازمند است. وزیر کشور همچنین با تایید اینکه 3.5 میلیون تن بیکار در ایران وجود دارد گفت در برخی مناطق نرخ بیکاری بالای 60% است. آقای رحمانی فضلی که درباره آسیب‌های اجتماعی در مجلس سخنرانی می‌کرد، با تأکید بر اینکه 60% زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند، گفت سالانه 600 هزار تن در ایران زندانی می‌شوند. به گفته او از این تعداد 200 هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند. وی به آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و شرایط زندان‌ها اشاره‌ای نکرد. به گزارش خبرگزاری رویترز نزدیک به 50 حمله هوایی داخل و اطراف حلب در مناطقی که تحت کنترل شورشیان است گزارش شده است. حملات هوایی روز یک شنبه 16 خرداد از گسترده ترین و شدیدترین حملات اخیر به شمار می رود. در این میان ایران نیز خبر از کشته شدن دست کم 4 نیروی خود در استان حلب داد. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
با افزایش درگیری‌ها در سوریه، روابط عمومی سپاه پاسداران استان قم از تشییع پیکر 4 پاسدار که از آنها به عنوان مدافع حرم یاد شده در استان قم خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از این کشته شدگان رضا رستمی مقدم از فرماندهان سپاه استان لرستان است. قدرت عبدیانی از شهر کوهدشت لرستان و مرتضی مصیب‌زاده هم در درگیری‌های 2 روز گذشته در سوریه کشته شدند. وبسایت رجا نیوز میگوید این 3 نفر از پاسداران بوده و در نبرد با به گفته این وبسایت تروریست های تکفیری در استان حلب جان خود را از دست دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید جنگنده این ناشناس بخش هایی از حاشیه حلب را بمباران کرده است، جایی که شورشیان اسلامگرا و نیروهای ارتش سوریه و قوای اعزامی از ایران مشغول نبرد با یکدیگر هستند. رویترز هم به نقل از گروهی از شورشیان گفته است جنگنده های روسیه روز یک شنبه دست به حملات به مواضعی از شورشیان در مناطقی اطراف خانتومان زدند تا جلوی پیشروی آنها را به منطقه‌ای بگیرند که گفته شده از پایگاه های اصلی حضور نیروهای اعزامی از سوی ایران است. خانتومان خود منطقه است که در حمله جبهت النصره در میانه اردیبهشت ماه جاری دست کم 13 تن از نیروهای اعزامی از سوی ایران در آن کشته شدند. پیشتر اما سپاه پاسداران مازندران از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی خواسته بود که برای حفظ آرامش در جامعه اخبار منتشر شده درباره قربانیان ایرانی در حلب سوریه را بازنشر نکنند و اعلام کرده بود که گروه های به گفته این نهاد تکفیری برای دریافت اطلاعات تکمیلی از نیروهای ایران اقدام به انتشار اطلاعات ناقص از آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانی؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه.
وضعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که این طور ماست. زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادغیسی است.
بیایی که احساسات زنانه رو بیان میکنم یا آرزوهای از اونا در ادبیات داستانی انعکاس میدم.
من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شانگهای.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچرا که دخالت برخی دادستان‌ها و قوه قضاییه خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت‌ها در ایران اعلام کرد. به نوشته وبسایت جمعاران، آقای جنتی روز یکشنبه گفت وزارت ارشاد از قوه قضاییه درخواست کرده است که به کنسرت‌های دارای مجوز اجازه اجرا دهد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری دستگاه فرهنگی خواند انتقاد کرد. در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است. در فروردین ماه هم کنسرت موسیقی سنتی علی زنده وکیلی در شاندیز مشهد لغو شده بود. آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد به دلیل آنکه به تعبیر او خراسان رضوی حریم امام هشتم شیعیان است با برگزاری کنسرت موسیقی در این استان مخالفت کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
بعد از بالا گرفتن موج انتقادها از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لغو کنسرت‌ها و اجرای زنده موسیقی، علی جنتی وزیر ارشاد گفته است که مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه است. علی جنتی روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت جماران همچنین گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار با برخی مقام‌های قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی البته درباره اینکه چرا باید کنسرت‌های مجوزدار هم دوباره از مقام قضایی کسب اجازه کنند توضیحی نداد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره دخالت دادستانی و مقام‌های قضایی در حوزه فرهنگ و هنر میگوید:
مسئولان قوه قضاییه مدعی هستند که اونها وظیفه نظارت بر اعمال قوه مجریه رو بر عهده دارن و هر جا که احساس بکنن تصمیمی که اونها گرفتن برخلاف مصلحت نظام و جامعه هست وارد عمل میشن. منتها به نظر من ریشه اصلی این اختلاف نگرش در تفاوت نگاه های فرهنگی و همچنین اختلافات سیاسی هست. یعنی هر بار که به نوعی ما یک شکافی رو در مسئولین قوه مجریه و یا اکثریت مجلس با نهادهای انتصابی مثل قوه قضاییه شاهد بودیم، می‌بینیم که رفتارهای بازدارنده، کنترل کننده و محدود کننده نهادهای انتصابی علیه نهادهای انتخابی افزایش پیدا کرد.
علی جنتی همچنین در گفتگو با وبسایت جماران گفته که وزارت ارشاد درباره برگزاری کنسرت‌ها به اندازه کافی مراقبت و دقت می‌کند و برای نمونه به گفته او در شهرهای مذهبی برای برگزاری کنسرت‌های پاپ مجوز داده نمی‌شود و تنها مجوز کنسرت‌های سنتی صادر می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره لغو کنسرت‌ها میگوید که این موضوع از سوی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دنبال می شود.
آقای خامنه ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرد که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی دارن استفاده میکنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
گفته‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دخالت دستگاه قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت ها در روزی بیان شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری دستگاه فرهنگی خواند انتقاد کرد. اما چرا بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی تا این اندازه به حوزه فرهنگ و هنر حساسیت نشان می دهد؟ علی افشاری:
برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه. بحث تازه‌ای هم نیست و از همان ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام. به خصوص در سالهای اخیر اساسا دیدگاه مطرح شده که حالا به زمانها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و برانداز جمهوری اسلامی سازماندهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل شخصه کلاسیک اون نیست. اما عامل دیگه برمیگرده به اون تصوری که از خودش داره و لذا ولی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف است.
پیش از این حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد با اشاره به فشارهای اخیر بر هنرمندان موسیقی ایران هشدار داده بود که جریانی هماهنگ شده تلاش میکند تا همه کنسرت‌های موسیقی در ایران را تعطیل کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در ادامه بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رو که بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا گذاشتند.
آقایی که گفتید شلاق زدن کسی رو آدم نمی کنه، منظورتون چی بود؟ یعنی جوان ها باید شلاق بخورن؟ یا کارگرا حق اعتراض ندارن باید شلاق بخورن؟ مردم به اندازه کافی از این رژیم ضربه خوردن. لطفا موقع اظهار نظر حرفاتون رو مزه مزه کنین و بعد به زبون بیارین.
آقای خامنه‌ای، چرا از زهد و ریا دست بر نمی دارید؟ این که می گویید شرمندگیتان از این که جوانی بیکار با دست خالی به خانه می رود کمتر از خود نیست، دروغ بزرگی بیش نیست. چرا که اگر راست می گفتید ثروت و حق و حقوق ملت ایران رو چنین در بیابانهای سوریه و عراق و لبنان به توپ نمی بستید و اگر شماها از شرمندگی بوی برده بودید، اینگونه ملت باوقار ایران را چون حیوان به شلاق نمی کوبیدید. کدام شرمندگی؟
خواستم به این سردمداران جمهوری اسلامی بگم 37 سال، 38 سال شما میخواین مردم رو به زور وادار بکنید که به دین اسلام و به این اسلامی که شما آوردین ایمان بیارن. با زور ضربه زدن، با جنگ، نمیدونم با شلاق زدن، کشتن یا با اعدام کردن، شما هیچ چیزی رو نتونستین توی مملکت درست کنین. هیچی جای خودش رو پیدا نکرده، به هم ریختی که بهتر که نشده بدتر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق به حبس و ده ها ضرب شلاق تعلیقی محکوم شدند. محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع این کارگران، به خبرگزاری ایلنا گفته است بر اساس دادنامه‌ای که به دست او رسیده تمامی 9 متهم این پرونده از برخی اتهامات سنگین تبرئه شدند. شرکت معدن سنگ آهن باف حدود 2500 کارگر دارد و دلیل عمده اعتراض کارگران عدم پرداخت حقوق عقب افتادشان بوده است. 16 و 15 دقیقه وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.